Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi't-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn min el-an ila kıyam yevmiddin. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب ما بحثمون درباره سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بود و ایشون فرمودن که از دنیای شما من سه چیز رو برگزیدم. اولیش قرائت قرآن بود، تلاوت قرآن. خب راجع به این توضیح دادیم که آثار تلاوت چیا هستش، آثار بسیار شگفت انگیز و سازنده خواندن قرآن، تلاوت قرآن. عرض کردم به شرطی که انسان بفهمه چی میگه. یعنی ما که عرب نیستیم، عرب زبان نیستیم، اگر زبانش رو بلد نیستیم ترجمه ها رو بخونیم، تفاسیر رو بخونیم، بدونیم که این کتاب عظیم که با علم الهی نازل شده چقدر در هدایت و نورانیت ما اثرگذار هست. قواعد نظام خلقت، قواعد سعادت در حیطه فردی و حیطه اجتماعی رو برای ما چگونه بیان میکنه. به قدر این عظمت داره که فرمودند درجات بهشت با عدد آیات قرآن تنظیم شده. قیل اقرأ فرقع، هر چقدر میخوای قرآن بخوان بالا برو. اونهای که اهل قرآن هستند، کتاب خدا رو در سینه دارند، انس دارند با کلام الهی، اینها یک جایگاه بسیار بزرگی دارند. و بالعکس کسانی که هیچ انسی ندارند با قرآن، اون حالت کور بودن و وحشت داشتن به سراغشون میاد. به قدر این مهمه که در روایت داریم شیعیان ضعیفی که قرآن نمیدونستن از دنیا رفتن، اینها وارد بهشت نمیتونن بشن مگر اینکه بعد از مرگ اونها رو نگه میدارن. چون گفتیم ما 6 نوع تولد داریم از رحم دنیا، مثل 6 تولد که از رحم مادر به دنیا داریم، یکی از اون 6 تولد تولد ضعیفه. یعنی چطور بچه که ضعیفه رو ملحق نمی کنن به مادر، تو دستگاه یه مدت نگه می دارن باشه تا این جون بگیره، اصلا بتونه به آغوش مادر برسه. شیعه که قرآن بلد نیست رو به بهشت نمی تونن ببرن، یعنی ظرفیت رفتن به بهشت رو نداره. در روایت داریم که نگهش می‌دارن تا این یه فهم قرآنی پیدا بکنه، بعد ملحق بشه به بهشتی. یا اون معطلیه هست، اون رنجه هست اونجا. و چه خوبه که انسان همینجا وقت بذاره قرآن رو یاد بگیره که اونور معطل نشه، وقت بذاره قرآن بفهمه، روزی چند آیه بخونه بفهمه، انس بگیره با کلام خدا. انس نداشتن خیلی وحشتناکه. وقتی انسان وارد نظام برزخی میشه، وارد نظام آخرتی میشه، خیلی وحشتناکه که انسان انس نداشته باشه و خدا نکنه قرآن از انسان شاکی بشه اونجا، که خدایا چون قرآن شافعی هست که مشفعه، یعنی اگر شفاعت بکنه شخص به بهشت میره، اگر شکایت کنه شخص به جهنم میره. یه موقعی نشه که خدا من روز قیامت ما برسیم به جایی که خدا قرآن به خداوند عرض بکنه که این بنده تو، در روایت داریم به بعضی ها میگه این بنده اصلا به من توجه نداشت، با من قهر بود، اصلا منو ضایع میکرد تو دنیا، اصلا با من کاری نداشت، منم الان باش کاری ندارم. خدا خدا هم همینطوره دیگه، خدا خدا میگه اتت که آیاتنا فنسیتها فکذلک الیوم تنسا، آیات ما اومد برای تو ولی تو این آیات رو فراموش کردی، پس امروز هم خودت رو، ما هم تو رو فراموش میکنیم. در واقع میخواد بگه حقیقت تو همون حقیقت قرآنه. اینو اگه کسی بفهمه تو معرفت نفس خیلی خوبه. اگه انسان خواست حقیقت خودش رو بشناسه که من کیستم، باطن من چیه، همه باید بدونن باطن ما با قرآن طراحی شده، باطن همه ما با قرآن طراحی شده و سیر ما با قرآنه، روح ما با قرآنه. برای این کسی که قرآن رو فراموش میکنه یعنی خودش رو فراموش کرده، دچار خود فراموشی هست. اگه کسی با قرآن انس نداشته باشه در واقع انگار با خودش قهره، این قهر بودن با خودش یه ظهوری داره تو بعد از وفاتش و بعد به قیامتش هست. لذا از این بهترین دوست، بهترین مونس، واقعا دوست خوبیه قرآن، مونس بسیار خوبی هستش، انقدر مونسه که امام سجاد فرمود اگر همه مردم زمین بمیرند و من با قرآن باشم دیگه ترس ندارم، وحشتی ندارم، انقدر مونس خوبیه قرآن. ولی خب انسان باید باش دوست شه، آشنا بشه، رفیق شه. وقتی رفیق بشه بعد پیوند باش بخوره، خیلی اتفاقات مبارکی برای انسان ایجاد میکنه. من توصیه اکیدم این استش که حتما تو برنامه هاتون که نوشتم که حداقل 50 آیه حضرت فرمود واجبه هر مسلمانی 50 آیه بخونه در روز. حالا من نوشتم 50 آیه بخونید روحانیه، 2 آیش هم ترجمه و تفسیر نگاه بکنید که بدونید چی هست اصلا، قاعده چیه. و روحانی تنهایی که به قول علی علیه السلام لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست فایده ای نداره. ما یه جملات عربی بخونیم و ندونیم چیه که کاری برای ما نمی کنه. البته قرآن نگاه کردنش هم ثواب داره، دست گرفتنش هم ثواب داره، روحانیش هم حتی اگه نفهمی ثواب داره، ولی ما فقط برای ثواب که این کارو نمی‌کنیم، ما داریم این کارو می‌کنیم که ارتقا پیدا بکنیم، شخصیتمون بزرگ بشه، به اون شاخصه‌های سعادت یعنی عشق و مهربانی، آرامش و شادی برسیم ان شاء الله. قرآن کتاب مهربانی، کتاب آرامش و کتاب شادی. واقعا هر کس با قرآن انس می‌گیره این 3 تا صفت میاد تو وجودش. خب قرار شد که یه آیه ای رو بررسی کنیم در مورد قرآن، اینو وعده کرده بودیم بهتون که بحث قرآن رو دیگه تمام کنیم، این قسمتی که مربوط به قرائتش بود، البته فقط مربوط به معارف قرآن ما قبلا بحثایی داشتیم، بعد بریم سراغ دومین چیزی که حضرت زهرا از دنیای ما پسندیده. این صلوات خط بفرمایید. فقط من خواهش میکنم وقتی دارم قرآیه رو میخونم کاملا تمرکز بگیرید، فکر کنید آیه الان داره برای شما با کلام خدا نازل میشه. بارها من این رو تأکید کردم که وقتی قرآن میخونید باید حستون این باشه که خدا داره برای شما این آیه رو میفرسته، چون خطاب شمایید دیگه، با ما کار داره و اساسا با صدای هیچ قاری و با صدای هیچ کس نخونید قرآن رو جز با صدای خود خدا. یعنی قشنگ حواست باشه، این پیغمبر انگار داره این آیه الان به شما نازل میشه. گوشتون گوش انسانی باشه و با این گوش بشنویم خیلی مزه داره. خیلی میفرماید که سوره یونس آیه 57 و 58، یا ایها الناس، خطابش با هممونه، ای مردم، قد جاءکم موعظة من ربکم. چقدر قشنگه، یه موعظه از طرف مربیتون. رب یعنی اون مالک مدبر، مربی ماست خداوند. یه موعظه از طرف مربیتون براتون اومده. موعظه چی کار میکنه؟ کار موعظه چیه؟ موعظه کارش این استش که دلو زنده میکنه، انسان رو از غفلت بیدار میکنه. برای همینه که انسان به موعظه خیلی احتیاج داره. موعظه مثل آبی هست که توی زمین خشک جریان پیدا میکنه، مثل آبی هست که به یک گیاه در حال مردن میرسه و او رو احیا میکنه. برعکس فرهنگ طبیعت گراها و غربی ها که میگن منو موعظه نکن، از موعظه خوشم نمیاد، این بخش حیوانی ماست که از موعظه خوشش نمیاد. اما بخش انسانی به شدت به موعظه نصیحت احتیاج داره. اگه انسان گوش شنیدن داشته باشه، انقدر مهمه که اهل بیت اصحابشون رو صدا میکردن میگفتن شماها ما رو موعظه بکنید، شماها ما رو موعظه بکنید. خیلی مهمه. یکی از عذابهای روز قیامت برای آدمایی هستش که علاقه به شنیدن موعظه ندارن، بدشون میاد از اینکه موعظه بشن، علاقه ای ندارن. این تنفر از موعظه مثل اینکه یه آدمی که تشنه است از آب خوشش نیاد. چه اتفاقی میفته؟ نتونه آب دریافت بکنه، حال بدتر میشه دیگه. انسان حال مثل موقعی که مثلا انسان گرسنه است به شدت، بدنش غذا رو قبول نمی کنه، آب رو قبول نمی کنه. خب این چه اتفاقی می افته؟ روز به روز ضعیفتر میشه. کسی که از موعظه خوشش نمیاد یا فرار میکنه از موعظه یا فهم حقایق، همین جوری هستش. خیلی وقتا من ببینم تو این دعواهای زناشویی مراجعه میکنم، میگم خب همسرتون میاد مشاوره؟ میگه نه، مشاوره اصلا فراریه. این خوب نیست انسان فرار بکنه از فهم واقعیت ها، دوست نداشته باشه بشنوه. میگه نه اصلا با هیچ مشاوری کنار نمیاد، اصلا مشاوره خوشش نمیاد، نمیاد. او برای زندگیتون خوبه، برای صلحتون، صفاتون، سعادتتون. خیلی دوست ندارن اصلا بشنون و حتی میفهمه میترسن که اگه برن پیش مشاور، مشاور ضعفاشونو یا خطاهاشونو. اون که خیلی خوبه که امام صادق فرمود من بهترین دوستم کسیست که عیبمو به من هدیه بده. خیلی خوب آدم بفهمه کجای کارش گیره که بعد قبر گیر نکنه، برزخ گیر نکنه، عمرش تو دنیا تلف نشه، بعدم با مشکل روبرو نشه، آسیب نبینه. خیلی مهمه. یا ایها الناس قد جاءکم موعظة من ربکم، یعنی یه مربی عاشق، یه مربی دلسوز برای شما یه موعظه فرستاده که جان شما رو احیا میکنه، اون غفلت های شما رو از بین میبره و به شما چیزایی رو تذکر میده که سر راهتون هست. یه ابدیت، یه برزخ، یه قیامت 50,000 ساله، یه تو قرآن هست دیگه، موقفای قیامت و یه حیات ابدی، یه حیات جاودانه. ما با اینا زندگی نمی کنیم متاسفانه. ما الان بیشتر وقتمون صرف دنیامونه و این باعث میشه که ما آماده نباشیم برای موقع وفات که قرار متولد بشیم، کاره اونورمون رو انجام نمیدیم. این قرآنه که به ما دائما تذکر میده. شما 50 تا سوال سر راتون هست، حواستون هست یا نه؟ قرار راجع 50 تا سوال جواب بدید اون طرف. 50,000 ساله. سپاسگزارم. هی داره به ما تذکر میده یه ابدیت سر کار دارید، یه حساب سر کار دارید، یه سوال سر کار دارید، حشر دارید، قیامت دارید، صراط دارید. هی تذکر میده به ما بفهمیم که ما الان کجا هستیم. خیلی خوب آدم هر روز خدا، اونم با زبان مربی، یه مربی به بزرگی خدا، به مهربانی خدا، داره هی به ما تذکر میده شما سر راهتون وفاته، سر به زودی میاد سراغتون، سر راهتون برزخه، سر راهتون قیامته، سر راهتون یه تنهای تنها هم باید طی کنه اینو، کسی اونجا باید نیست. موعظه اینه که آدمو زنده نگه میدارست، هوشیار میکنه آدمو، انسان مسیر رو خراب و کج نره. و شفاء لما فسدور، چقدر قشنگه. این فقط یه موعظه نیست، هر چی بیماری تو سینه هاتون هست همه رو درمان میکنه قرآن. قرآن تکبرها، حسادتها، زودرنجیها، مقایسه ها، مسابقه ها، برتری جویی ها، خود برتر بینی ها، همه رو درمان میکنه. اگه شفا میخواد، شفا میخواد بره سراغ معارف قرآن. شفا چیکار میکنه؟ اگه انسان شفا پیدا بکنه چجوری میشه؟ مریضی چیه؟ خب وقتی به شاخصهای سعادت نگاه بکنیم، سه تا اصلی ها چی بود؟ محبت یعنی رحمانیت و رحیمیت، آرامش بگید شادی. وقتی که تو محبوب نیستی یا نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی، مریضی. وقتی کینه داری، گذشته یادت میاد، وقتی ذهنت دائما درگیره با کسی هست، مریضی دیگه. وقتی آروم نیستی، مسابقه و مقایسه و حسادت و برتری طلبی و رقابت و بدبینی و اینجور چیزا داری، خب آروم نیستی، یه مریضیه دیگه. وقتی غمگینی مریضی. امامت مگه نفرمود الغم مرض النفس؟ غم بیماری روحه. پس غمگینی مریضی. قرآن میگه برای همه اینا من شفا دارم، من همه اینا رو شفا میدم. یعنی خروجی یک کسی که بلده با قرآن چجوری پیوند بخوره. خب بعضی بلد نیستن، مثلا میگه خب تو اهل انس با قرآن هستی؟ میگه آره. میگم خب حالا چقدر بلدی؟ میگه حافظه کلم. بعد میبینه که این هم آدم نامهربونیه، هم آدم عصبیه، حسادت داره، هم آدم غمگینیه. با اینکه حفظ کرده لفظش رو حافظه کل قرآنه، اما اصلا اون معرفته به دست نیامده، اون معارفی که باید به دست بیاره از این من. این فقط لفظ رو حفظ کرده. مثل این بچه هایی که لفظ رو میشنن کلاس قرآن میرن، بچه ها حفظ میکنن، بچه های 5 ساله 6 ساله میگن 2 جز حفظه، 3 جز حفظه. این فقط ذهنشو به کار انداخته، یه قرآن رو حفظ کرده، اما که خب این داره الان چی میگه نمیدونیم چیه. این خیلی مهمه. خب و خودن این فقط شفا نمیده، فقط موعظه نیست که تو از غفلت بیدارت بکنه بیاردت سر خط، فقط شفا نیست که مریضیاتو خوب بکنه. قرآن چیکار میکنه؟ و هدن، هدایتت میکنه، میدوزه تو مسیر تا الله میبردت. حبل الله دیگه، قرآن حبل الله ممدود، این کشیده خدا تناب و انداخته از اون بالا میگه بگی بیا بالا. این تناب خدا چیه؟ چیه تناب خدا؟ قرآن. قیامت هم همینو میگن دیگه. قیامت هم میگن قرآن بخون برو بالا. درجات دینه، قرآن رو بخون و برو بالا. لذا میگه خدا، حضرت میگه خدا، قرآن اون تناب آویزان شده الهیه، فرستاده برات که بگیری بیای بالا. تا خدا میبره تو رو. تا خدا میبردت قرآن. خودن یعنی تو همه چی کمکت میکنه، همه جا به دادت میرسه قرآن. اینقدر مرد تا خدا شوخی نیست، یعنی هم دنیا تو تأمین میکنه هم آخرت تو. قرآن اینه دیگه. چی؟ این ستا و رحمتون للمؤمنین. اینجا ویژه شد، اینجا ویژه شد. اونجا گفت یا ایها الناس، ناس همه مردم. اینجا چی رو میگه؟ رحمت هست برای کی؟ برای ویژه ها. یعنی یه رحمت خاصی ده هست قرآن، یه عشق خاصی، یه رحمت خاصی نصیب اونه که مؤمن هست میشه. آدم مؤمن وقتی میره سراغ قرآن به یه رحمت ویژه میرسه، به رحمت خاص. خب حالا این چهار تا خصوصیت، آیه بعدی رو نگاه بکنیم. این حرفش تو آیه بعدی قول داده بودم بهتون. این فهمت که آیه ادامه بعدی میفهمد قل. قل که اومد، گفتم وقتی قل میاد چیه بعدش؟ شاه کلیده. بعدش فرموله، بعدش یه قاعده مهم میخواد بگه. هر جا گفت قل، قل به فضل الله و به رحمتهی، میتونست بگه به فضل الله و رحمتهی، مثل میگیم به حول الله و قوتهی. خب اقوم و اقاد، ولی نه، بر حق کنم یه با آورد، یه با ویژه آورد. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذالک، یه به سوم هم آورد. خیلی نه به حرف زدن خدا خاص و عجیبه. میتونست بگه قل به فضل الله و رحمتهی، تموم شد. میگه قل به فضل الله و به رحمتهی و به ذالک، فب ذالک. به این چی؟ الان باید چه اتفاقی بیفته؟ چقدر قشنگه. فلیفرحو، شاد باشید، شادی کنید. الان یک کسی، ما چون نمیدونیم این چی میگه، میگه حالا الان شادیه چیه؟ مثلا فرض یه بچه 5 ساله است، مثلا میبینه مثلا برادرش، خواهرش هر وقت نامزدش میاد خونه کلی شکفته میشه، شاد میشه، ذوق میکنه، اصلا نمیفهمین چیه، چون این بلوغ رو نداره، اصلا درکی نداره. مثلا خواهرش الان کنکور قبول شده، برادرش کنکور قبول شده، یا مثلا یه کار تجاری کرده، یه کار، این اصلا نمیفهم اون شادیه چیه، چون هیچ بلوغی نسبت به اون ماجرایی که اون میفهمه نداره. قرآن وقتی میگه با این شاد باشید، کی فقط میتونه شادی کنه با این؟ اونم چی؟ فرح. فرح، آیا شما تو کلمات نگاه بکنید، اصلا فرح یه نوع شادیه که خوب نیست. میگن سرور خوبه، شادیه، سرور، شادی. فرح یه شادی هست که از سرمستی میاد، از یه غرور خاصی میاد. میگن آدم ها نباید به خاطر نعمتهای دنیاشون فرح داشته باشن، خیلی بده. ولی وقتی که میرسه نوبت به انسان، شادی های انسانی، میگه که قرآن ها فلیفرحوا فلامر، باید شاد باشید از اینکه منو دارید، از اینکه قرآنو داری باید شاد باشی. ما چون نمیدونیم قرآن چه میگه، خب حالا چیه، خب حالا مثلا من الان چجوش باش شاد باشم؟ خب راستم میگه، میمونم همچه قابش کردم براش، نمیدونم رو پوش مخملم درست کردم، همچه تو خونم مونه، ولی رفیق نیستم باش. یعنی بهترین مونس عالم که ائمه باش انس داشتن، بزرگان باش انس داشتن، این انس نداره. میخوام الان مثلا چجوری با این شاد باشم، اما با این چجوری شاد باشم، شنگول باشم، شنگول نمیدونم. ولی چقدر ما عقبیم، زائقه اون چقدر پایینه، و باید برسونیم خودمون رو به این محرمیت با قرآن. باید برسونیم خودمون، اگه این پیوند و این ازدواج بین روح ما و قرآن صورت نگیره، ما نابالغ از این دنیا میریم. خیلی وحشتناک، یعنی اصلا به بلوغ انسانی نمیرسیم، به بلوغ لا اله الا الله، به بلوغ عشق، به بلوغ انسانی نمیرسیم، به بلوغی که تناسب یه تولد سالم به برزخ هست نمیرسیم. قرآن چیکار کرده؟ به پیغمبر میگه به همشون بگو قل با این شاد باشید، به فضل خدا، رحمت خدا، به ذالک باید شاد باشید. نمیگه شاد باشید، میگه فلیفرحوا، باید شاد باشید. سه تا ب، دو تا ف. اصلا اونا که اهل ادبیات هستن میفهمن سه تا ب، دو تا ف یعنی چی. یعنی انقدر نتیجه شادی میده، اینجوری میشه به رحمت خدا، به فضل خدا، پس در نتیجه به این، در نتیجه شاد باشید. اینجوری ترجمه اگه بخوایم بکنیم، در نتیجه شاد باشید. نوه حرف زدن خدا رو اون چجوری؟ خدا، خدا، الله، شاد باشید. برید با قرآن شاد باشید. چه بشارتیه؟ قرآن یعنی چی؟ قرآن یعنی علم نازل شده خدا. یعنی تمام اون هفت تخصصی که یه انسان برای هدایت نیاز داره، همه یه هفت تخصص تو این کتابه. شما کجا سراغ دارید؟ دانش بشری؟ حتی تمام دانش بشر رو شما جمع کنید، کل کره زمین رو تو هر رشته جمع کنید، هنوز یه مخلوق خدا رو نشناختن. این هفت شناخت و هفت تخصص رو داره. قرآن یعنی چی؟ ولی خب انسان باید بره دنبالش، یعنی باید بره ادبیاتش رو یاد بگیره، باید باش انس بگیره، باید باش دوست بشه، تا این، چون یه جلد دیگه. علم الله، الله یعنی چی؟ یعنی یه بدن میسازه برای تو، یه بدن فقط، 8000 سال پزشکا روش کار میکنن، هنوز یه عضوشو نشناختن. این اللهه. یه اتم، یه اتم میسازه، هنوز بعد از این همه سال. یه مولکول خاک، یه مگس، یه پشه، یه پرنده، یه ماهی، بشر هنوز نتونسته. یه من تا لااقل هممون تونستیم بالاخره وقت همه انسان علمش رسید که یه ماهی رو بشناسن. علم خدا یعنی این. حالا فکر کنید اون علم چقدره که خدا فشردهش کرده گوشش تو قرآن. تو باید این کپسولای بسته شده رو بخوری باز بشه تو وجودت. مثل کپسول دیگه، کپسول خوردید همتون دیگه، کپسول رو میخوری میره، بعد چند ساعت بعد باز میشه تو بدنت، بعد آثارش معلوم میشه. خدا رحمت کنه مرحوم عراقی رو، استاد ما میفرمودن که ایشون یه موقع تو خونش میگفت ای خدا یک آیه و 6000 معنا، یه آیه و 6000 معنا. علم یعنی این، انقدر فشرده است مثل بدن، بدن انقدر علم فشرده انباشته شده داره که 8000 سال دانشمندای دنیا ازش علم برمیدارن، اومدن همینجوری سطل سطل دارن برمیدارن. میگه تو هنوز همون لب دریایید، و لب دریا دارید سطل برده، این اقیانوس هنوز کوتاه، شما این آب این اقیانوس رو بشید کوتاش به ما بید پایین. 8000 سال تو هنوز لب دریایی، یعنی خدا هنوز در دیگم بر نداشته، هنوز در دیگم بر نداشته، از همون رو داره میده به بشر، اصلا پایین نرفته. این اللهه، این اون کسی که وای میشه جلوش میگه الله اکبر، اون کسی است که تو بهش میگی تو رب اعلای منی، تو رب عظیم منی. سبحان چادم قشنگ، سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد. این همونه که تو وای بیسی جلوش میگی عبدک به فداک، بندت فدات، من فدات. الله شوخه نیست، الله میگه با این شاد باشید. یه از زهرا میگه من از دنیای شما 3 چیز رو انتخاب کردم، برای اینکه زیرکه دیگه، خودش تو مقام عرشیه میدونه داستان چیه. میگه دنیای شما اگه قرار باشه چیز قیمت داشته باشه، یکیش این قرائت قرآنه که منو خیلی شاد میکنه. قرائت قرآن یعنی چی؟ مثل این هستش که شما تو طول روز خسته میشی، تو خیلی گرفتاری ها بالا پایین ها، یه جای دیگه دوست داری بری با یک معشوق درست حسابی مناسب جاودانه بی نهایت از دنیا خارج بشی، بری گل بگی و گل بشنوی، خستگی در بره. معتادا دیدی چیکار میکنن؟ معتادا مشروب خورا برای که فرار کنن از مشکلات زندگی چیکار میکنن؟ مثلا مشروب میخوره که خارج شه از فضا، میره اعتیاد، میره مواد میزنه که خارج شه، دیگه درد رو احساس نکنه، مشکلات یادش بره، حتی خودش هم متنفره، میخواد خودش هم یادش بره، مثلا خودش هم یاد خودش نیاد. این که بزرگ فرمودن قرآن شراب مؤمنه، یعنی این، یعنی شادی رو میریزه تو روح آدم. همین که میری یه جاشو باز کن، همین فرق هم نمی کنه ها، یه جاشو همینجوری باز کن، چند خط که میخونی اصلا انسان کاملا به تعادل میرسه، کاملا به آرامش میرسه. حالا بعضی زیرک هم هستن، بلدن که با موسیقی بخونن، با موسیقیش میخونن دیگه خیلی اوج میگیره، خیلی بهتر میشه، یا با موسیقی میشنون، اونم خیلی خوب. قرآن مست میکنه انسان رو، انسان رو مست میکنه، مؤمن رو مست میکنه کسی. و رحمتون للمؤمنی، قرآن اینه، چیزی که ما کاملا داریم ازش پرهیز میکنیم، زهد داریم در مورد قرآن، بیمیلی داریم، بیمیلی شدیده، این خیلی وحشتناکه. و مادر مثلا این بچهش میاد دکتر میگه چی شده؟ یکی بچه آب نمیخوره، غذا نمیخوره، سینه نمیگیره، شیر نمیخوره. خب دکتر چی میگه؟ اگر رفت پیش دکتر تو خب نگیره، نخوره. اگه دکتر اینجوری جواب بده چی میگی ما؟ از دکتر نادونیه ها. خب نخوره که میمیره. ما الان نسبت به قرآن اینجوری هستیم. چرا آدم های شاد نیستیم؟ چرا آدم های آرومی نیستیم؟ برای اینکه قرآن نداریم، خب نمیخوریم، وخیم شده وضعمون، حواسمون هم نیستی، وضعمون وخیمه. حالا وخامت اینجا چی؟ وارد برزخ میشی دیگه داستان فرق میکنه، چون برای هر یه بار قصه ای که خوردی یه عالم فشار عقب منتظرت، برای هر بار حسادتی که کردی، برای هر بار عصبانیتی که پیدا کردی، برای هر بار دروغی که گفتی، برای هر بار بی صداقتی که داشتی. گرفتاری میاره برای آدم. اینقدر حالمون بده، حواسمون نیست، ولی چون همه حالشون بده ما وسط یه مش مریض یه همه همون بدیم دیگه. حالا همه همه همون همین چوری هست. این جنونه آدم اینجوری میشه، خیلی وحشتناک. مثل تیمارستان شما برید، همه تیمارستانی هایی که اونجا هستن خوشن، اصلا فکر نمی کنن اینا تیمار مریضن. الان عالمشون اونجوریه. عاقلایی که بیرون هستن میفهمن که این الان چه اوضاعی داره. آدم وقتی قرآن نداره حالش خوب نیست. آدم وقتی یه چیزی نداره تو طول روز چند بار بتونه متعادلش بکنه، حالا خدا اومده از تو این قرآن برای ما یه سوره و مثل سوره حمد، یه سوره حمد با یه سوره کوچولو انتخاب کرده، میگه تو طول روز اینو بخون، نیاز واقعیته، این قضاته. مالی خب ما سوره حمد هم بلد نیستیم، نمیدونیم چی داریم میخونیم، همجور ملکه همه نبوده که نسته و نمیدونیم چی میگیم. هر کدومش میتونه حال آدمو خوب کنه. بسم الله الرحمن، اصلا این بسم الله، بسم الله الرحمن، سه تا اسم، الله، رحمان، رحیم. من جلو این وایسادم. الحمد، الحمد، الحمد لله. چه خوب میکنه آدم این الحمدلله. الحمدلله حال آدم خیلی خوب میکنه. الحمدلله باعث میشه آدم به خودش دیوانگی نکنه، آسیب نزنه. آدم همیشه خودشون به خودشون آسیب میزنه. الحمدلله باعث میشه آدم هیچ وقت قصه نخوره. ولی باید بلد باشی چجوری از این الحمدلله استفاده کنی که قصه نخوری. الحمدلله اصلا بمب شادیه. یه عالم بیماری رو این خوب میکنه. رب العالمینش هم همینطور. دوباره الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. ولی خب ما اصلا نرفتیم پیش استادی، مربی، یه کتابی بخونیم بگیم بابا من اینی که هر روز خدا گفته بخون چیه بالاخره. حالا بریم سراغ یه باطن دیگه از این بخش، یه ذره میخوام عمیق‌تر بریم تو این دریا. از امیرالمومنین هستم، قربونش برم، عشقمون امیرالمومنین به محضر مقدس اینو صلوات عاشقانه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جبر. حالا چی میگه؟ همه حواسشون هست؟ علی درستان میگه، میدونی این آیه چی میگه؟ میگه فلیفرح آخش بنا شیعتنا. قرآن میگه این منظورش اینه شیعیان ما با ما شاد باشه. تو با هر چی شادی قیمت تمونه. شادی برای هر چیزی بلوغ میخواد. دستامو نگاه کنید، شما وقتی یک کسی با پول شاد میشه یعنی بلوغ جمادی داره. وقتی کسی با کمالات گیاهی شاد میشه بلوغ گیاهی داره. یکی با کمالات حیوانی شاد میشه بلوغ حیوانی داره. یه کسی با علم شاد میشه بلوغ فرشته‌ای داره، اما یه کسی با بحث انسانی شاد میشه یعنی بالغه، بلوغ انسانی داره، با الله، با خانواده آسمانی، با غیب، با فرشته ها، با نماز، با زیارت، با ذکر، این شاده. علی علیه السلام فرمود با من شاد باشید. شیعیان ما به خاطر اینکه ما رو دارن باید خیلی شاد باشن، بقیه ندارن اینو. الان 8 میلیارد آدم رو کره زمین تقریبا، کی امیرالمومنین داره، کی حضرت زهرا داره، کی 14 تا معصوم داره، کی ابوالفضل داره، کی علی اکبر داره، کی حضرت معصومه داره، کی این حرم ها رو داره. این خاطره براتون گفتم یه بار، من چون با این خارجی ها زیاد کار دارم، زیاد این تجربه شون رو دارم، وقتی میان تو حرم چه اتفاقی میفته براشون. هم حرم امام رضا، هم اینجا حرم حضرت عبدالعظیم قم دیدم چه اتفاقی میفته. یعنی محال اینا پاشون رو بزنن تو این حرم، حرم تحول توشون ایجاد نکن. لورابوس خودش برابطه، لورابوس خواهر زن بلر بود. بلر رو میشناسید دیگه، نخست وزیر انگلیس چند سال پیش زمان بوش، این نخست وزیر انگلیس که جنگ علیه عراق رو انداختن و افغانستان رو. حالا شما یه آدم گردن کلفت صهیونیست مستکبر، نخست وزیر انگلیس یعنی ابرقدرت که یه زمانی کشورهای زیادی، یکیش هندوستان بود مستعمرش بود، یکیش الان استرالیا است در اختیارشه. این نخست وزیر یه خواهرزن داشت، خبرنگار بود، مشهد دیدمش، یه شبیه جلسه داشتی بیشونم اونجا بود. خدا رحمت کنه طالبزاده رو توی اون کنفرانس افق نو، یه تعداد شخصیت اینجوری جمع کرده بود. بعد خودش داشت برای من تعریف میکرد، میگم من وقتی رسیدم حرم حضرت معصومه انقدر حالم ریخت به هم که رفتم خواهش کردم که مسئولین حرم اجازه بدن من تنهایی تا صبح اینجا بمونم، نمیتونستم اصلا برم بیرون. اصلا انگار اگه میخواستم برم بیرون انگار جونم میخواست بیاد بیرون، انگار که میخوام بکشنم. که اونام اجازه دادن، که من تا صبح موندم تو اون حرم. صبح گفتم اشهد و لا اله الا الله، اشهد و ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد. یه خبرنگار غربی با اون تربیت تو حرم حسن است. یه خانمی بود سوئیس، من مهمونشون بودم، یه خانم جوونی بود با همسرشون، خدا حفظشون کنه اگه هستن. یه شب زنگ زد به من، گفت من اومدم تهران. گفتم خب بیاد منزل. اومدم منزل و بعد شام منزل ما خوردن و خانم بنده گفتن که کجا میخوای ببریش؟ گفتم میبرمش یه جای خوب، یه صفایی بکنه. اومدمش حرم، این حرم حضرت عبدالعظیم. بهش گفتم که برو یه نیم ساعت دیگه اینجا باشه، نیم ساعت چهل دقیقه، گفتم برو باشه. رفت و اومد، اومد دیدم این اصلا ریخته به هم. غربی ها بیدیم چیزی، غربی ها که باباشون هم بمیره ننه‌شون هم بمیره گریه زیاد نمی‌کنم. من مثلا انقدر این گریه کرده اصلا سیخته به هم. بعد گفتم خب چه خبر؟ گفت کجا من آوردی شما؟ گفتم آوردمت خونتون. هم یک کلمه بهش گفتم. گفت انگار هزار سال من مال اینجا هم. من هزار سال مال این خونم بوده، نمیدونستم. ببین اون کشفه میاد سراغ آدمی که آمادگی داره. چی میتونه شادی بکنه؟ که ادراک این سنخیت داشته باشه. حضرت بگه با ما شاد باشید از این که ما رو دارید. الان این 130 کشور طلبه هاشون که میان قم دیگه دل نمیکنن که برن، که مأموریتشون تموم شده، تحصیلشون تموم شده. یکی مشکلاتی که ما داریم تو قم مشاوره است، اینا بچه هاشو میگه که بچه هم میگه ما دیگه نمیخوایم از ایران بریم. خودمونم دلمون نمیاد از اینجا بریم. مثلا کجا بریم؟ ما کجا بریم؟ این اون چیزیست که ما قدرشو نمیدونیم. داشتن اهل بیت، داشتن خیلی خوبه. میگه با ما شاد باشید. میگه ما باید برسیم به این مرز داشتن. داشتن میگه یعنی چی؟ داشتن یعنی وقتی که تو روبرو میشی با یه آدم بهش میگی من اگه الان برم به این بگم مشکل دارم، گرفتاری دارم، این پشت من محکم وای میسه، هر کمکی از دستش بر بیاد به من میکنه، هر چی میگه فلانی رو داری؟ میگه آره من فلانی رو دارم. یعنی من اگه برم الان بهش مراجعه کنم بگم فلانی من الان اینجوری هم من هستم پشتت، همیشه پشتت هستم، کنارت هستم، کمکت هستم. یعنی داشتن. حضرت میگه شما ها با ما شاد باشین که ما رو دارید. دنیاتون کنارتونیم، یه لحظه از کنار شما نمیریم. یه لحظه از کنار شما نمیریم و تنهاتون نمیذاریم. از لحظه وفاتتون هم که منتقل میشید، متولد میشید، ما کنارتون. چی میخوایی؟ چی میخوای؟ ما اگر احساس میکنیم تو طول زندگیمون اینا کنارمون نیستن، گمن، نداریمشون، نمیتونیم ازشون کمک بگیریم، برای اینکه خودمون تو حجابیم، ولی اون که کنار ماست. ما خودمون رو تو حجاب گذاشتیم، تو محرومیت گذاشتیم. من تنها هم، من مشکل، من گرفتارم، من غریبم، من تنها هم، هیچ کسو ندارم. یه دروغ بزرگه. یکی از چیزه که دروغه، مثلا یه خورشید تاریک هست، ماس سیاه هست، آب خشک هست، دروغه دیگه. یکی از دروغایی که از همه اینا دروغ تره که من تنها هم، من هیچ کسو ندارم. این خیلی دروغ بزرگی است. خداوند محاله ما رو تنها نیافریده. این رو دقت کنید. خدا ما تنها نیافریده. خدا ما رو با یه عالم فرشته مهربون آفریده. همیشه هم که از تو شکم مادرمون که نطفمون بسته شده، خب از تو صلب بابامون دیگه، دعای عرفه میخونید دیگه. اون موقع که ما یه تخمک بودیم تو شکم مادرمون، یه اسپرم بودیم توی کمر بابامون، فرشته ها با ما بودن. مثلا فرشته ها ما رو آوردن، این اسپرم و تخمک و لقاح دادن، تربیتش کردن، پرورشش دادن. فرشته همیشه با تو هست. مثلا یه لحظه تو خارج از ارتباط با فرشته ها نیستی. ولی ما چون خودمون ضعیفیم، کوری داریم، این کوری انقدر ادامه پیدا میکنه که اینا رو نمیبینیم. بعد تو زندگیمون چی میاد؟ وسوسه، سحر، جادو، نمیدونم غم، قصه، آسیب میاد تو زندگی بود. حالا که اگه آدم داشته باشه خب دیگه این مشکلات نداره که دیگه. اون ارتباطه که نباشه نداریش دیگه. میگم بری پیش فلانی بهش بگی سلام، وای میسه پشتت، میگه نه بابا اصلا با من قهره، وای نمیسه پشتم، یا اصلا خوشش نمیاد از من، یعنی ندارم ات دیگه. آی بگی من اگه الان بهش زنگ بزنم، اگه الان برم پیشش با یه آغوش باز منو میپذیره، هر چی داره در اختیارم، هر توانی داره در اختیارم قرار میده، یعنی دارمش. این که استعینو به صبر و صلات، حالا صبرشو بلش کنید، از نماز کمک بگید، من هستم پیشتون. هر وقت کمک میخواد نماز، دو رکعت نماز، برای خب ما بلد نیستیم دیگه، ما بلد نیستیم ذکر بگیریم، بلد نیستیم صحیفه بخونیم، بلد نیستیم دعا بخونیم، بلد نیستیم نماز بخونیم، استعانت نمیتونیم کنیم ازش. مثل نماز پلاستیکیه، نمیاد به قلابیه، نمیاد کمکمون. علیه السلام فرمود فلیفرح بنا شیعتون. حال نگاه کن این چقدر قشنگه، اگه این حس رو پیدا کردی معلوم معرفت هم داری، اگه نداریم برسونیم خودمون، حیف تا قبل از مردن ما نرسیم به اینجا. فرمود هو خیر مما اعطی عدونا من الذهب، عدونا من الذهب والفضه. میگه این چیزی که شما دارید ما خیلی بهتر از ادامه آیه اینه دیگه، فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آیه ادامه آیه، بهتر از اموالی هستش که جمع میکنید. حضرت میگه بهتر از طلا و نقره هست که دشمنای ما بهشون داده خدا. یک کس نگه پس چرا اینا اینقدر ثروتمندن، چرا مثلا اینجوری هن، چرا این؟ خدا میگه بابا من امیرالمومنینم دادم بهشون، من علیمو دادم، فاطمه رو دادم بهتون، شما ثروتمند نیستید، اینا اینو ندارن. به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم، به کس میدم که کس باشه. خدا خیلی تو رو بزرگ دیده که امیرالمومنین رو بهت داده. خدا رحمت کنه پدر مادر همه ما رو، اونایی که رفتن و اونایی که هستن، چقدر ما مدیون اونا هستیم که ما رو به این عالم ولایت آوردن. اینا وسیله بودن که ما بیایم تو این عالم ولایت، ما رو شیعه بار آوردن. 8 میلیارد آدم، ببین خدا از زهرا رو به کی داده، امیرالمومنین رو به کی داده، حرم رو به کی داده. خدا میگه خب خودتون انصاف داشته باشید قضاوت کنید، من بهترین ها رو به کی دادم، به کی دادم بهترین ها؟ ولی وقتی من معرفت نداشته باشم، عقده زندگی دشمنای خدا رو دارم، میخوام زودتر پول جمع کنیم بریم خارج. دیدی بعضیا نفهمن، پیامبر فرمود کسی میخواد خارج از وطن خودش زندگی کنه، وطن اسلامی، مشرکه، اصلا دین نداره. وسط این بهش میگه خواهم برم خارج زندگی کنم. خارج چی داره؟ الان خارج چی داره؟ این شون توش تو موتن حیوانیته، میگه خب اینجا یه ذره من آزاد نیستم از نظر بعد حیوانی، اونجا آزادترم. خب پس خلایق هر چه لایق، برو اونجایی که راحت تری. اما یک کسی قرار آدم باشه، حضرت میگه که این بهتر از چیزیه که دشمنای ما از طلا و نقره بهشون داده شده، اینو بفهم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا وضعم خوب نیست. حضرت فهمون نه وضعتم خیلی هم خوبه. گفت چطور آقا؟ گفت حاضری دنیا رو داشته باشی ولایت ما رو نداشته باشی؟ همه ثروت دنیا رو. گفت نه آقا، گفت بس من بسته خیلی گرونی داری که حاضر نیستی با ثروت دنیا عوضش کن. پس وضعت خوب بد نیست، تو وضعت خوبه، ولایت ما رو داری، ولایت انسان‌های معصوم، خلیفه‌های الهی. ببین همه انسان‌ها، امام فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت طلبه. این بی‌نهایت طلبی یعنی من می‌خوام بکشم به سمت خلیفت اللهی. مربی لازم دارم. الان خدا مربی رو به کی داده؟ خلیفه رو به کی داده خدا؟ دارن بقیه که بی نهایت طلبه؟ نه، بی نهایت طلبیشون فقط تو بحشای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی میخوان جستجو. اصلا خلیفه ندارن. لذا قرآن میگه و ان الذین کفروا الله، ببینید این خیلی قشنگ، ذالک بان الله ولی الذین آمنوا. چقدر حرف عاشقانه است. الله ولی مؤمنینه. و ان الکافرین لا مولا لهم. کافرین بیچاره ها مولا ندارن، مولا ندارن. به تو زندگی هاشون ببین چقدر کور زندگی میکنن، چقدر کور، چقدر اساسنون میخوان دنبال یه چیزی بگردن. میگه لا مولا لهم، اینا مولا ندارن. ما مولا داریم الحمدلله. 14 تا خلیفت الله با صدها شبه خلیفت الله، با انبیا، با فرشته ها. این شاده نداره؟ اگه کسی میگه من با اینا حال نمی کنم، با اینا شاد نیستم، این منی که داره، دستم نگاه کنید، این منی که داره میگه اینه، درسته، این شادی، این حال نمی کنه. اگه کسی این منش بالغ باشه میگه خیلی حال میکنم، من انسانیش خیلی شادم، از صبح پا میشم تا شب، از شب تا صبح من تو بغل اینا، تو ارتباط با اینا هستم، شاد آدم. خب بریم سراغ یه مستی دیگه، یه شراب دیگه بهتون بدم. این تو بهار بود، جلد 24 صفحه 31. امام باقر علیه السلام چقدر قشنگ میگه، اصلا آدم میخواد به رقص بیاد. اول آیه چی بود؟ قل به فضل الله بگید و به رحمتهی. امام باقر میگه فضل الله رسول الله است، رحمتهی امیر المؤمنینه. چقدر قشنگ، قول به فضل الله، چون فضل عمومیه، رحمت گفتیم ویژه است، به هر کسی نمیدن. همه مسلمان ها پیغمبر رو دارن، اما همه امیر المؤمنین ندارن، همه این چهار آدم معصوم رو ندارن، این 13 تا رو. الهی من فدای امام جواد بشیم. پیغمبر فرمود هر کس محمد ابن علی، یعنی امام جواد رو دوست داشته باشه، پیامبر فرمود امام جواد رو، عظمت امام جواد چقدره، ما اصلا از اینا بلد نیستیم استفاده کنیم، اصلا بلد نیستیم با اینا رفیق شیم، دوست شیم با اینا. پیامبر از فاصله چند قرن، نزدیک 200 سال داره حرف میزنه، چند نسل مونده تا امام جواد به دنیا بیاد. فرمود هر کس، هر کس محمد ابن علی جواد رو دوست داشته باشه، خداوند در تمام گناهاشو به حسنه تبدیل میکنه. امام جواد کیه؟ عشق امام جواد، عشق امام جواد. چقدر رفت آمد داریم تو طول روز؟ چند بار سلام علیک داریم؟ راحت میتونیم هر روز بریم پیشش سر بزنیم، زیارتش کنیم، بغلش کنیم؟ نمی کنیم این کارو. میگیم که من که پول ندارم پاشم برم کاظمه. این فکر میکنیم برای اینکه بره پیش امام جواد باید پاشه بره کاظمه. نه، امام جواد همینجا پیش تو خونته، امام جواد همینجا پیش خودت. کاظمه کجاست؟ جامعه کبیره چی میخونیم؟ انفسکم فی النفوس، جان شما تو جان همه آدم هست. اصلا تو نمیخواد، تو حرمش خودتی، اونجا یه حرم بدن آقاست، ولی یه حرم بزرگتر آقا داره و یه حرم خیلی مهمتر اون خودتی. خودت حرم آقایی، تو حرم همه این 14 معصومی، تو حرم همه این اولیای، خودت حرمی، فقط باید بکنی بری برسی بشی. ما اصلا خودمونو نمیکنیم، سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. بدبختی ما همینه، معرفت نفس اینه که انقدر اهمیت داره. معرفت نفس انسان پیدا بکنه، تا میفهمی کی هستی یه در رو باز میکنی، میگه امام جواد میگه سلام، یه در رو باز میکنی امام باقر میگه سلام من اینجا، یه در رو باز میکنی آقا امام رضا سلام میکنه، یه در رو باز میکنی آقا رسول الله، یه در رو باز میکنی خانم حضرت زهرا. خدا میگه من همش ریختم تو سینه خودت، خودت همه رو داری، اونم همینجا پیش خودت. ولی ما تو رحم مناسب نرفتیم قرار بگیریم تولد پیدا بکنیم، باید بریم تو این رحم خودمون رو قرار بدیم متولد شیم، یه تولد انسانی. وزیر نظر یه مربی باشیم، پرورشمون بده دلامون رو باز کنه، درهای قلبمون رو دونه دونه به روی همه اینا، به بهشت، به فرشته ها، به انبیا، به تک تک این 14 معصوم در قلب ما رو باز کنه. بدتر از همه این است من از دنیا میرم بعد میفهمم ای بابا من تمام این مدت اینا پیش خودم بودن. این خیلی وحشتناکه دیگه، اونور فایده نداره. الان بفهم، الان بفهم. قربون امام باقر برم، ببین چقدر عاشقانه حرف میزنه. فضل الله رحمت پیامبره، ببینید از ابو حمزه هم نقل کرده، الاقرار به نبوه، به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بذار حدیثی اول خوندم براتون بخونمش، امام باقر فرمود فضل الله النبیو صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و رحمته علی ابن ابی طالب. اینم صلوات داره بلند، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مفسر کلاس کجاست؟ 5 دقیقه هی میخوام شما معجزه بدید من از دست شما راحت شم، 5 دقیقه دیگه تحملتون کنیم. بذاری حدیث براتون بخونم دیگه. حالا قربون امام رضا برم، به عشقمون امام رضا هم یه صلوات خط بفرمایید محضرش. الله صلی الله محمد و آل محمد. ازش سوال کردم آقا این قول به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا یعنی چی؟ امام پیغمبر از امیرالمومنین شنیدیم، امام باقر هم شنیدیم، ببین امام رضا چی میفهمد. میفهمد که منظور این استش که قال، خدا اینجوری میگه یا امام اینجوری گفت، به ولایت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد.
پس چی شد؟ فضل الله رو گفت ولایت پیامبر، رحمت خدا رو گفت ولایت کی؟ آل، ولایت اهل بیت. به هم هم نداده، رحمت دیگه ویژه است. رحمت رحمانیه نیست، رحمت چیه؟ رحیمیه است، ویژه است. هو خیر مما یجمع هؤلاء من دنیاها، بهتر از چیزایی هست که تو دنیا همه جمع کردن، بهتره. ندیده اونایی که پولدارتر میشن هی بیشتر پولدارتر میشن، منشون و دنیاشون بزرگتر میشه، انسشون با خانواده آسمانشون چی میشه؟ کمتر میشه. حتی شیعیانشون هم همینطور، حتی کمه که یه شیعی وضع مالیش خوب بشه، رفت آمدش، اونسش، عشق بازیش با خانواده آسمانی کم نشه یا داشته باشه، اصلا خیلی کم. میخواد بگه تو وقتی این چهار تا کمالات زیاد میشه حواست باشه از خانواده دور نشی، یا حواست باشه. طرف یه نماینده مجلس میشه، اولش خیلی خوب و عالی، بعد میره تو مجلس میبینی اصلا یه چیز دیگه شده اصلا، این آدم همه چی میبره، مقام اینجوریه، دنیا اینجوریه. ما الان با بعضی از وزرا صحبت میکنیم، با بعضی نماینده مجلس میگیم که آقا مگه امام نگفته شما اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشید خائن و خطر سازید؟ شما به عنوان وزیر، به عنوان نماینده مجلس برای امام زمان چیکار کردی؟ برای تمدن نوین، برای بیانیه گام دوم، برای تمدن سازی، نقشت چیه؟ برنامه چیه؟ اینجوری نگات میکنه، همینجوری چند دقیقه اینجوری میکنه، چند دقیقه بعدم اصلا یادش میره که تو چی گفتی، اصلا نمیفهمه تو چی داری میگی. این وزیر یه زمانی با من خط شکم بوده تو جبهه، نماینده بعضیاشون با ما تو جبهه بودن، الان نمیفهمه تو داری چی میگی. مقام اینجوریه، سواد اینجوریه، دانشگاه رفتن اینجوریه، هنرمند شدن اینجوریه. میره سمت یه هنر، یه کار هنر، یه کار وهمیه دیگه، یه کمال وهمیست میره، ولی بعد میره، بعد میره اصلا ذائقه این آدم خراب شده، اشتهاش خراب شده، جذب نداره، ارتباط نداره، گرمی نداره، نورانیت نداره، عقلش هم خراب میشه یواش یواش، انتخاباش گن میشه، غلط میشه، همه چی میرسه به هم. حضرت میگه که خیر مما یجمع هؤلاء من دنیاهم، بهتر از این دشمنای ماست که از دنیا دارن جمع میکنن، اگه این دوتا ولایت و قدرشو بدونه. این زیاد بحث داره، من تعداد روایت جمع کرده بودم، اما وقت نیستش. حتما این تفسیر این آیه رو پیگیری بکنید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.